ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 11 ماه ثور سال 1403 هجری شمسی برابر است با 30 ماه اپریل سال 2024 میلادی. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. گزارش ها میرساند که در حمله شام دیروز دوشنبه افراد مسلح در ولسوالی گذره در هرات 7 غیر نظامی کشته شدند. برخی رسانه های افغانستان و ایران گزارش دادند که این حمله در مسجد امام زمان در شهرک شیعه‌نشین اندیشه صورت گرفته است. گزارش ها میرساند که کشته شدگان ملا امام مسجد، یک طفل و 5 غیر نظامی هستند. اعلامیه سفارت ایران در کابل با محکوم کردن این حمله خواستار بازداشت و مجازات عاملان این حمله شده است. مقامات طالبان تا تهیه این خبر در مورد چیزی نگفته بودند. مقامات ایران از تأسیس حصار و موانع در امتداد سرحدات افغانستان و ترکمنستان خبر می‌دهند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه گزارش داد که رئیس جمهور این کشور ابراهیم رئیسی یک بودجه 3 میلیارد دلاری را برای احداث حصارها و موانع در امتداد سرحدات شرقی، شمالی و شمال شرقی کشورش منظور کرده است. ایران در شمال و شمال شرق 531 کیلومتر سرحد با ترکمنستان و در شرق حدود 300 کیلومتر سرحد با افغانستان دارد. رسانه ها از قول جنرال حسن مکفی، قمندان نیروهای سرحدی در شمال شرق ایران گزارش دادند که تلاش می شود تا دیوارهای سیمنتی به ارتفاع 3 متر، حصارهای سیم خاردار و سرکات در امتداد این سرحدات در مدت 3 سال از سوی اردو این کشور تأسیس شود. حکومت طالبان هنوز درباره این پلان ایران ابراز نظر نکرده، اما در این اواخر از موارد برخوردهای سرحدی میان پاسداران دو کشور، تجاوزات و نابسامانی ها در علایم سرحدی گزارش شده است. امروز 3 اپریل ششمین سال روز کشته شدن 3 خبرنگار رادیو آزادی در کابل است. سباون کاکر، عبادالله هنانزای و محرم درانی به تاریخ 3 اپریل سال 2018 در نتیجه یک حمله انتحاری در ششترک کابل جان باختند. در این حمله آن زمان که مسئولیت آن را جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت، در مجموع 29 نفر اکثریت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشته و حدود 50 تن دیگر زخمی شدند. آنها برای پوشش یک انفجار بم به صحنه رفته بودند که هدف حمله دوم قرار گرفتند. این مرگبارترین حمله بر خبرنگاران و رسانه‌ها در آن زمان بود. خبرنگاران افغان در 20 سال گذشته هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. حکومت طالبان افتتاح کار ساختن سرک هرات غور را اعلان کرد. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است روز دوشنبه گزارش داد که این پروژه از سوی ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح شد. مقامات محلی طالبان در غور میگویند قرار است این سرک به طول 350 کیلومتر با عواید معدن سرب و جست تولک تمویل و از سوی وزارت فواید عامه از طریق شرکت‌های قراردادی ساخته شود. سرک غور هرات یک بخش از شهرهای مرکزی افغانستان است که ولایات هرات، غور، بامیان، دایکندی و میدان وردک را با کابل وصل می‌کند. این شهرها نخستین بار در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان تحریری شد و با طول 700 کیلومتر از شهرهای کابل، کندهار، هرات حدود 400 کیلومتر کوتاه‌تر است. و اتحادیه اروپا اعلان کرد که آرزومند است چند کشور اروپایی تا یک ماه دیگر یک دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسند. جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی این اتحادیه، این سخن را دیروز در حاشیه نشست خاص فوروم اقتصادی جهان در ریاض گفت. اما آمریکا تقریبا 10 روز پیش درخواست عضویت کامل فلسطین در ملل متحد را ویتو کرد. 12 کشور عضو شورای امنیت از جمله فرانسه و روسیه که عضویت دائمی این شورا را دارند و همچنین ژاپن و کره جنوبی، متحدان نزدیک واشنگتن در آسیا، از عضویت کامل فلسطین در ملل متحد حمایت کردند. ماه گذشته اسپانیا، آیرلند، مالتا و اسلوونیا اعلان کردند که برای به رسمیت شناسی دولت فلسطین مشترکاً کار می‌کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شورای حقوق بشر ملل متحد دیروز دوشنبه ارزیابی نوبتی خود را درباره افغانستان انجام داد. سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید در ولایت مختلف افغانستان خسارات مالی و تلفات جانی به مردم وارد کرده. یونیسف بر نقش زنان در واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان تاکید دارد. یک خانمی که مصروف این کار است درباره فعالیت خود چنین می‌گوید:
پلان کار ما را میبینیم که پلان ما، تاریخ ما، روز ما در کدام ساحه باید اجرا شود که اعلانات میتیم ما اونجا.
امریکا میگوید اسرائیل باید برای افزایش روند کمک‌های بشری به نوار غزه بیشتر تلاش نماید. یک دکتر افغان در جرمنی مدال عالی را از سوی انجمن جراحان آلمان به دست آورد. او به رادیو آزادی گفت:
جایزه بر من نیست. این جایزه حق مردم افغانستان است که از مالی از اونا ما تربیه شدیم به حیث جراح، و این مدال بر جامعه طبیبای کشور ما است.
راهیابی تیم ملی فوتبال افغانستان به جام جهانی با استقبال گرم مردم در ولایات مختلف روبرو شد. و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه ارزیابی دوره‌ای خود درباره افغانستان را انجام داد. اشتراک کنندگان در این بحث از حکومت طالبان خواستار شدند که محدودیت‌ها بر حقوق بشر، خصوصاً حقوق زنان و دختران را لغو کنند. گزارش یوناما هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان به شورا تقدیم شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو و نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا، وضعیت حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران را قابل نگرانی خواندند. آقای اندیشه در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد برای ارزیابی دوره‌ای حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت کنونی در کشور چنین گفت:
علی‌رغم تعهدات طالبان در خصوص احترام و حفاظت حقوق بشر، مردم افغانستان شاهد نقص سیستماتیک حقوق اساسی و طبیعی خود می باشند که بیشتر آسیب به زنان وارد شده است. تعهدات تضمین و حمایت از آزادی های اساسی اکنون به یک واقعیت تبدیل شده که اساس آن را ظلم و سرکوب تشکیل
دهد. در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در کنار نصیر احمد اندیشه، سفیران افغانستان در برخی کشورها، نمایندگان جامعه مدنی و زنان نیز حضور داشتند. انارکلی هنریار، فعال حقوق بشر، به این نشست گفت که با برگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌ها بر اقلیت‌های مذهبی و قومی افزایش یافته است و از سیک‌ها و هندوها به گونه مثال یادآور شد که تقریباً همه آنها کشور را ترک کردند.
در حال حاضر جامعه هندوها و سیک‌های افغانستان به تعداد انگشت شمار کاهش یافته است و از هر یکی با نام میتوان یادآور شد. این وضعیت نشان می‌دهد که 99% سکه‌ها و هندوها مجبور شدند که کشور خود را ترک گویند.
نمایندگان برخی کشورها نیز در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد سخنرانی کردند. اکثریت آنها خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان شدند. تورمود اندرسن، نماینده نروژ، گفت:
نروژ در حالی که از بهبود کنونی امنیت در افغانستان استقبال می کند، ولی ما درباره اقدامات و راهکارهای تبعیض‌آمیزی که دسترسی به فعالیت‌های مدنی و عدالت را متأثر می سازد نگرانی جدی داریم. نروژ توصیه می کند که افغانستان باید همه فرامین محدود کننده ای را که بر مکاتب دختران وضع شده لغو و دسترسی به آموزش با کیفیت را تضمین کند.
نماینده نروژ و چندین کشور دیگر روی نقش زنان در همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زندگی عامه و همچنین آزادی بیان و آزادی گردهمایی‌ها و اعتراض تاکید کردند. حکومت طالبان درباره اظهاراتی که در این نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو ابراز شد واکنش نشان نداده، ولی قبلا گفته که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت شده است. حکومت طالبان گزارش‌های قبلی شورای حقوق بشر و دیگر سازمان‌های حقوق بشر را دور از واقعیت خوانده رد کرده است. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 نخست مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را و سپس درهای پوهنتون‌ها را نیز بر روی زنان و دختران بستند. کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی نیز منع شد. با وجود فشارهای داخلی و خارجی، کدام نشانه از نرمش در این پالیسی‌های طالبان دیده نمی‌شود؟
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید اخیر در ولایات مختلف افغانستان خسارات مالی و تلفات جانی زیاد به مردم وارد کرده است. این در حال است که ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز 17 ولایت افغانستان شاهد باران‌های شدید، رعد و برق و سیلاب خواهد بود. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
این صدای بخشی از ویدیو است که یکی از باشندگان ولایت غور بر رادیو آزادی فرستاده است. از روز یک شنبه به این سو بسیاری از ولایت افغانستان بار دیگر گواه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب بودند. عبدالله قریشی باشنده ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت سیلاب خانه‌های زیاد را در ولسوالی پشتونکوت این ولایت ویران کرده است.
ولایت فاریاب ولسوالی پشتونکوت اینم رقم قضیه ها شده، سیلاب زیاد شده بود، چندون خانه ها را خراب کرده، دیگه زیاد شده بود، خیلی خساره زیاد شده بود.
شیرولی امید باشنده ولسوالی مروره ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت راه های ولسوالی ها با مرکز به دلیل بارندگی ها و جاری شدن سیل بسته شده است.
سیلاب و باران ها علاوه بر خسارات تمامی راه های این ولایت را که به ولسوالی ها وصل شده بود مسدود کرده. قبلا که باران ها شده بود زمین ها را خراب کرده بود، اما این بار که سیل و بارندگی شد خسارات بیشتری به بار آورد.
ننگرهار یکی دیگر از ولایت ها است که بارندگی ها و سیلاب های اخیر در آن خسارات مالی و جانی به مردم وارد کرده است. الفت الله محبزی یکی از باشندگان ولسوالی شینوار این ولایت بر رادیو آزادی گفت
از نهادها و سازمان های مربوط می خواهیم که با مردمی که خسارمند شدن کمک کنند. اینجا دریا خانه های دیگری را که به آن نزدیک هستند تهدید می کند و بارندگی های شدیدتری نیز پیش بینی شده است.
مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان در ننگرهار به خبرگزاری باختر در کنترلشان گفتند که در نتیجه بارندگی ها و سیلاب های اخیر در 22 ولسوالی این ولایت 16525 جریب زمین کشت شده گندم، سبزیجات و میوه، صدها مواشی، 83 بند، 82 رودخانه و نزدیک به 14000 متر کانال آب از بین رفته است. از سوی دیگر مسئولان ریاست رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در تخار و شماری از خانواده ها و برخی از رسانه های محلی گفتند که به روز یک شنبه 17 خانواده به شمول زنان و کودکان در ولسوالی های اشکمش، ینگی قلعه، فرخار و ورسج ناپدید شدند. ملا جانان سائق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به پرسش ها درباره جزئیات تازه خسارات و تلفات سیلاب های اخیر پاسخ نداد، اما او روز یکشنبه شمار تلفات 4 روز گذشته را 8 کشته و 3 زخمی و پیش از این تلفات سیلاب ها و باران ها از 22 حمل تا اول ثور را 99 کشته و 63 زخمی اعلام کرده بود. او از خسارات هنگفت این رویدادها نیز خبر داده بود. شماری از باشندگان ولایات میدانوردک، لوگر، بغلان و بدخشان نیز تصاویر را از تخریبات سیلاب ها و باران های اخیر در رسانه های اجتماعی منتشر کردند. این در حال است که ریاست هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده که ولایت های بدخشان، تخار، سمنگان، بغلان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، بامیان، کابل، میدانوردک، لوگر، پکتیا و خوست گواه باران های شدید، رانش زمین، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها خواهند بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد همزمان با ادامه کمپاین واکسین ضد پولیو در افغانستان روی اهمیت نقش واکسیناتوران زن در این کارزار تاکید میکند. بخش افغانستان این اداره ملل متحد با نشر یک ویدیو در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نقش این واکسیناتوران را در شمال کشور برجسته ساخته میگوید این زنان کودکان را برای نجات زندگی آنها واکسین میکنند. یکی از این زنان واکسیناتور به نام ریحانه در باره کار خود چنین میگوید:
محرم داریم امرو خود ما پلان کار ما را میبینیم که پلان ما تاریخ ما روز ما در کدام ساحه باید اجرا شوه که اعلانات میتیم ما اونجا پیش ناسپیکر قریدار ملایمان باید آگاه باشن.
حکومت طالبان هرچند کار زنان را در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی منع کرده، اما در بخش خدمات صحی برای آنها استثناء قائل شده است. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال روز دوشنبه در 29 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این کمپاین 4 روزه که به کمک چندین نهاد تطبیق می شود، حدود 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو و ویتامین A دریافت خواهند کرد. هرچند از آغاز سال میلادی تا کنون هیچ مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان گزارش نشده است، اما در سال 2023 3 مورد آن در ولایت ننگرهار ثبت شده بود. ولی پاکستان 2 مورد مثبت این ویروس را در سال 2024 هم ثبت کرده است. افغانستان و پاکستان 2 کشوری هستند که تا کنون در آنها پولیو یا فلج کودکان ریشه‌کن نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا میگوید اسرائیل باید برای افزایش روند کمک‌های بشری به نوار غزه تلاش‌های بیشتر انجام دهد. آنتونی بلینکن روز دوشنبه در ریاض گفت که در جریان سفر کنونی خود به شرق میانه فشارهای بیشتر بر رهبران اسرائیل وارد خواهد کرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را به استناد گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس تقدیم میکند.
بعد از آغاز جنگ در نوار غزه در ماه اکتبر گذشته، این هفتمین بار است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از شرق میانه بازدید میکند. او روز دوشنبه در ریاض گفت که برقراری یک آتش‌بس و رهایی گروگانان اسرائیلی بهترین راه کاهش بحران بشری در نوار غزه خواهد بود. هرچند گفتگوها ادامه دارد، اما گروه حماس تاکنون چندین پیشنهاد را که میان نمایندگان مصر، آمریکا و قطر مورد بحث قرار گرفته و اسرائیل نیز آن را پذیرفته رد کرد. است. وزیر خارجه آمریکا گفت که اکنون مهم این است که وضعیت نوار غزه بهبود یابد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. آنتونی بلینکن روز دوشنبه با گردهمایی وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج گفت آمریکا برای برداشتن گام‌های لازم جهت رفع نیازمندی‌های غیر نظامیان در غزه منتظر برقراری آتش بس نمی‌ماند. او گفت
در چند هفته اخیر ما پیشرفت قابل ملاحظه به شمول گشایش عبورگاه‌های جدید و افزایش حجم کمک‌های ارسالی و توزیع شده در نوار غزه را دیدیم و یک دهلیز بحری از سوی آمریکا تأسیس شد که در هفته‌های آینده افتتاح خواهد شد، ولی این کافی نیست و ما باید کمک‌های بیشتر در داخل غزه و اطراف غزه داشته باشیم.
بعد از آغاز جنگ در نوار غزه، ده‌ها کارمند مؤسسات امدادرسان کشته شدند و حمله مرگبار نیروهای اسرائیلی به کاروان امدادگران مؤسسه آشپزخانه مرکزی جهان در این ماه خطرها و مشکلات حفاظت از آنها را برجسته ساخت. نظامیان اسرائیلی گفتند که این حمله یک اشتباه بود و مسئولان تنبیه شدند. مؤسسه آشپزخانه مرکزی جهان گفت بعد از 4 هفته وقفه، روز دوشنبه عملیات خود را در نوار غزه اثر می‌گیرد. جنگ جاری در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس به تاریخ 7 اکتبر به اسرائیل حمله کرد و 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. اسرائیل می گوید که حماس هنوز هم حدود 100 گروگان را نزد خود دارد.
در حملات زمینی و هوایی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه طبق آمار فلسطینی‌ها تاکنون بیش از 34,000 نفر کشته شدند که 2/3 آنها زنان و کودکانند. نوار غزه که 2.3 میلیون نفوذ دارد، 80% باشندگان آن آواره شدند و بخش‌های وسیعی از شهرهای منطقه ویران شده و ساکنان شمال غزه با قحطی و گرسنگی روبرواند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بسم الله شیوامل، دکتر جراحی افغان در جرمنی، مدال عالی لئونارد شوایبرر را از سوی انجمن جراحان جرمنی کسب کرد. این جایزه معتبر همساله با برگزاری یک کنفرانس طبی به دکتران جراحی که کارهای تاثیرگذار در این بخش انجام داده باشند اهدا می شود. خجسته کبیری در این گزارش با دکتر بسم الله شیوامل گفتگو کرده و زندگی کاری او را روایت کرده که چگونه به این جایزه دست یافته است.
برای نخستین بار یک دکتر جراح افغان به نام بسم الله شیوامل جایزه معتبر مدال عالی لئونارد شوایبرر را از سوی جامعه جراحان جرمنی کسب کرد. او متولد سال 1954 میلادی است که در حال حاضر 68 سال دارد. دکتر شیوامل در یک فامیل با اقتصاد نسبتاً متوسط بزرگ شده و پدرش نجار بوده است. او که از لیسه استقلال فارغ شده و مدرک طبابتش را از پوهنتون کابل گرفته است، با رادیو
سال 1352 مکتب استقلال با پایان رساندم. شاید بگوین که بچه نجار و لیسه استقلال، او هم روی تصادم بود. پدرم یک رفیق کفترباز داشت که مرا برد به اصطلاح خودش در مکتب استقلال سیاه کرد و بعدا فهمیدم که معلم لیسه استقلال بود و اونا واسطه ما شد که در اونجا من لیسه را به پایان برسانم. بعد از او شامل پوهنتون کابل شدم طب و سال 1359 فاکولتی طب را به پایان رساندم و کار آغاز کردم.
دکتر شیامل به عنوان سردبیر جراحان در اوایل 1373 در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل کار کرد، اما بنابر تحولات سیاسی مجبور شد کشور را ترک کند و به مسکو مهاجر شود. او در مسکو مدرک دکترایش را از انستیتوت سیتو به دست آورد و در سال 1995 به کشور جرمنی مهاجر شد و پس از 2 سال تلاش‌های دوامدار به عنوان دکتر جراح در جرمنی آغاز به کار کرد. به گفته آقای شیوامل، او اکنون نیز به عنوان دکتر جراحی متقاعد برخی اوقات عملیات‌های جراحی را انجام می‌دهد. او مدال عالی لئونارد شوایبرر را که اخیراً به دست آورد به جامعه طبی افغانستان اهدا کرد.
این جایزه بر من نیستک. این جایزه حق مردم افغانستان است که از مالی از اونا ما تربیت شدیم به حیث جراح، و این مدال بر جامعه طبیبای کشور ما است و مخصوصاً خانواده جراحی ما. من امیدوار هستم که بتانم این افتخار را که ما دریافت کردیم به جامعه طبی کشورم بتانه که یک تحرک مثبت را در عرصه خدمات صحی بین جامعه طبیبان کشور ما ایجاد بکنه.
دکتر بسم الله شیوامل در پیوند با مشکلات در بخش طبی افغانستان به رادیو آزادی گفت:
مشکل نه در طبابت است و نه در دکترای افغان. ما بهترین دکترها را داریم در مابین کشور خود، در بیرون از کشور خود. پروبلم در سیستم است که ما نتونستیم تا کنون یک سیستم منظم عرضه خدمات سیر در کشور خود ایجاد بکنیم و آنچه که ما داشتیم همه داشته‌های خود را تخریب کردیم با دستای خود. ما امیدوار هستم که واقعا در افغانستان یک سیستم طبی از صفر و اینتر از صفر ایجاد شوه و خشت‌ها بالای هم گذاشته شوه و یا تا یک دیوار محکم ایجاد شوه.
او از جوانان کشور می‌خواهد تا در زمینه پیشرفت از هیچ نوع تلاش و پشتکار دریغ نکنند. انجمن جراحان جرمنی همسال کنگره جهانی جراحان جرمنی را دارند که از تمام جهان پروفسورهای جهانی را دعوت می کنند و در کنار بحث روی مسائل طبی، یک جراح را که کارهای مؤثر در بخش جراحی را انجام داده باشند، مدال عالی لئونارد شوایبرر را برایش اهدا می کنند که در سال روان بسم الله شیوامل دکتر جراح افغان برنده آن شد.
گزارشی بود در مورد بسم الله شیوامل دکتر جراح افغان در جرمنی که مدال عالی لئونارد شوایبرر را از سوی انجمن جراحان جرمنی کسب کرده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی این مسابقات با استقبال گرم مردم در ولایات مختلف روبرو شده است. باشندگان ولایت‌های مختلف به گونه گروهی با پایکوبی و شور و هیجان از این پیروزی بی پیشینه تیم فوتسال افغانستان استقبال کردند. آنها میگویند که یکی از روزهای خوششان همین پیروزی تیم فوتسال افغانستان است. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
لحظه پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان در آخرین دیدارش در بازی‌های پلی‌آف جام جهانی در برابر قرقیزستان. افغانستان با پیروزی در برابر قرقیزستان برای اولین بار به جام جهانی فوتسال رایافت. افغان‌ها از این پیروزی استقبال کردند و در ولایات مختلف افغانستان آن را جشن گرفتند. در ولایت هرات مردم به استقبال این پیروزی رفتند و با راه‌اندازی اتن خوشحالی کردند. محمد تمیم سلطانی باشنده ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت از دیشب به این سو مردم در ولایت هرات به گونه دستجمعی ابراز خوشی کردند.
دیشب برای شما گفتم در سر تا سر هرات هر که کنم به نوبه خود خوب شهری زیاد کردم و واقعا بر افتخار برای تمام کشور، نه که برای هرات باشه یا برای غزنی باشه یا برای کابل باشه یا دیگه ولایت های روی افغانستان، این افتخار برای تمام افغان‌های داخل و خارج.
شماری از جوانان در ولایت‌های دیگر نیز پیروزی تیم فوتسال افغانستان را جشن گرفتند و ابراز خرسندی کردند. احمد شاکر باشنده کابل و رشاد باشنده ولایت پروان بر رادیو آزادی گفتند
واقعا این جای افتخار است. با وجود نبود امکانات این تیم توانست که به جام جهانی را پیدا کند. شما خود گواه هستی که تیم افغانستان توانسته در این مسابقه تیمای قدرتمند جهان از پا در بیاوره و شکست بده. آفرین برشان، دعای ما همیشه برشان است.
خیلی خوشحال شدیم و افتخار میکنیم و از دولت و مردم خود تقاضا میکنیم که این ورزشکاران ما را حمایت کنند، چون اینها هستند که بر لبهای درگیری مردم افغانستان لبخند و خوشی میارند.
اقشار مختلف افغانستان راهیابی تیم ملی فوتسال این کشور به جام جهانی را دستاورد بزرگ و تاریخی در ورزش افغانستان می‌خوانند. افغانستان در مرحله نهایی پلی‌آف جام جهانی که در تایلند برگزار شده بود، قرقیزستان را 5-3 شکست داد و به مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 رایافت. این اولین بار است که افغانستان به جام جهانی فوتسال رایافته است. پیش از این افغانستان در مرحله پلی‌آف به روز جمعه در برابر عراق با نتیجه 5-3 پیروز شده بود. گفتنی است که تیم ملی فوتسال افغانستان پیش از این به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا رایافت، اما در مقابل تاجیکستان شکست خورد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال در ماه سپتامبر امسال به میزبانی ازبکستان با اشتراک 24 تیم برتر بین‌المللی برگزار شود. فوتسال یک بازی شبیه فوتبال است، اما با قواعد بازی متفاوت که معمولاً در یک محوطه سرپوشیده بازی می‌شود. تعداد بازیکنان فوتسال در میدان بازی از هر طرف 5 نفر می باشد و بازی در دو نیمه صورت می گیرد که هر نیمه 20 دقیقه است. اندازه زمین بازی فوتسال 20x40 متر است و برای عوض کردن بازیکنان آن در جریان بازی هیچ محدودیت وجود ندارد.
پیام ها و نظریات شما
یک قریه در بنام قریه چرماب میگه تقریبا به حدود خیلی بیشتر طرفات دوا وارد کرد. نالای آبی آشه میدونیم خراب کرده، دیگه یک مسجد تخریب کرده، رومی و پیاز و گندم و چیزهای مردم خیلی تخریب کرده. او طرف های چشمه جنگان هم خونه را تخریب کرده.
رسوالی فشتنکوت، المار و بادغوز و طرف بلچراغ خساره خیلی زیاد رسیده، زمین هم خراب شده، کشتکار زیاد خراب شده، مالا خیلی آب برده، چراغ خیلی زیاد شده.
از خودم 40 جو باغ بود، 15 جو باغ به طور کل هوار کرد که هیچ دیگه هیچ قابله دیگه، فقط دوباره باید که از پس اور یک هوارکری بکنه پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
حاصلات مردم کشاورد دهقان همه خراب شد دیگه، چیزی برای
کار باری هم اینجا، مردم دهقانم، مردم کشاوردم، مردم کارگرم. خب همه که توکل به خدایی دیگه دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چه کار کنم.
متوقع داریم که از سازمان ها و کشورهای به امید سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنم. دسترسی از این ندارم که اینا رو دوباره آباد کنم.
پیام شما نظر شماست.
شرمندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. گزارش ها می رساند که در حمله شام دیروز دوشنبه افراد مسلح در ولسوالی گذره در هرات 7 غیر نظامی کشته شدند. برخی رسانه های افغانستان و ایران گزارش دادند که این حمله در مسجد امام زمان در شهرک شیانشین اندیشه صورت گرفته است. مقامات ایران از تأسیس حصار و موانع در امتداد سرحدات افغانستان و ترکمنستان خبر می دهند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران روز دوشنبه گزارش داد که رئیس جمهور این کشور ابراهیم رئیسی یک بودجه 3 میلیارد دلاری را برای احداث حصارها و موانع در امتداد سرحدات شرقی، شمالی و شمال شرقی کشورش منظور کرده است. امروز 3 اپریل ششمین سال روز کشته شدن 3 خبرنگار رادیو آزادی در کابل است. سباون کاکر، عبادالله هنانزای و محرم درانی به تاریخ 3 اپریل سال 2018 در نتیجه یک حمله انتحاری در ششترک کابل جان باختند. حکومت طالبان افتتاح کار ساختن سرک هرات غور را اعلان کرد. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است روز دوشنبه گزارش داد که این پروژه از سوی ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء افتتاح شد و اتحادیه اروپا اعلان کرد که آرزومند است چند کشور اروپایی تا یک ماه دیگر یک دولت فلسطینی را به رسمیت بشناسند. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی این اتحادیه این سخن را دیروز در حاشیه نشست خاص فوروم اقتصادی جهان در ریاض گفت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه جزئیات گزارش تازه بانک جهانی در رابطه با کاهش عاید میلیارد دلاری دهقانان به دلیل منع کشت کوکنار را خواهید شنید.
مقدار را که اینها اعلام می کنند و آنچه را ما می بینیم تقریبا 2% آن در افغانستان می ماند، چون این پول خیلی زیاد است و خارجی ها آن را به خارج از افغانستان می برند.
در یک گزارش برایتان می گوییم که بوته عمان چگونه و به چه هدف از بلوچستان به افغانستان قاچاق می شود.
پس از جمع‌آوری از منطقه زیارت و شهرهای دیگر به ویژه شهر کویته قاچاق می شود. خریداران مخصوص خود را دارد.
از یک عالم دین در رابطه به حقوق همسایه معتاد پرسیدیم.
به نفرت هم نمیشه که ما همراهشان نفرت کنیم. مجبور هستیم من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان، این قسم مردم باید اصلاح کنیم.
اجمل هنگام سفر به خارج و با رسیدن به میدان هوایی وارخطا و سرزده می شود. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
برو پیشو کنم باید تلاشید رسید. برو دیگه
بیادر بینک سرزیت است. ما بانو خورد ارومین جا برو که آدم تلاشید کنه.
ما را تلاشی میکنه کی تلاشی میکنه؟
چرا قبر خطاست؟
موضوع را با جزئیات گزارش بانک جهانی در رابطه با وضعیت اقتصادی افغانستان آغاز میکنیم. بانک جهانی در یک گزارش تازه از وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش داده که منع کشت کوکنار از سوی طالبان بیشترین زیان را به دهقانان رسانده است. در این گزارش بانک جهانی آمده که منع کشت کوکنار در افغانستان سبب شده که دهقانان سالانه از عاید بیش از $1 میلیارد محروم شوند. کارشناسان اما میگویند که عاید کشت کوکنار در افغانستان بیشتر به جیب قاچاقبران میریزد و عاید چندان برای دهقانان نداشته است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
بانک جهانی با ارزیابی وضعیت اقتصادی افغانستان گزارش داده که امسال برعکس سال گذشته اقتصاد افغانستان با مشکلات همراه خواهد بود. یکی از این عوامل بدتر شدن وضعیت اقتصادی، منع کشت کوکنار در افغانستان و عدم ارائه کشت بدیل به دهقانان گفته شده است. در گزارش بانک جهانی آمده که منع کشت کوکنار بالای عاید دهقانان تاثیرات بد به جا گذاشته و دهقانانی که در گذشته کوکنار کشت می‌کردند در 2 سال اخیر با منع کشت کوکنار از سوی طالبان آنان سالانه از عاید بیش از $1 میلیارد محروم شدند. در ادامه گزارش بانک جهانی آمده که منع کشت کوکنار از سوی طالبان سبب شده که دهقانان از عاید 1.3 میلیارد در سال محروم شوند. این مقدار 8% عاید ناخالص افغانستان را تشکیل می‌دهد. با کاهش 95% کشت کوکنار 450,000 شغل در بخش زراعت از دست رفته است. دهقانان نیز در صحبت با رادیو آزادی شکایت دارند که با وجود تعهد حکومت طالبان و جامعه جهانی با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار آنان هیچ کمک بدیل را دریافت نکردند. محمد ایوب رفیقی یک تن از زمینداران تایید می کنند که منع کشت کوکنار دهقانان را با مشکل روبرو کرده. اما وی این ادعای بانک جهانی را رد می کند که دهقانان در سالهای گذشته بیش از $1 میلیارد از درک کوکنار عاید داشتند.
مقدار را که اینها اعلام می کنند و آنچه را ما می بینیم تقریبا 2% آن در افغانستان می ماند، چون این پول خیلی زیاد است و خارجی ها آن را به خارج از افغانستان می برند. خارجی ها در این دست دارند. چطور امکان دارد که اینها در 10 سال $15 میلیارد را مصرف می کنند؟ اما با این همه مصرف از 500 تن به 16,000 تن افزایش می یابد. این گپ منطقی نیست.
حکومت طالبان در 3 سال پیهم عملیات تخریب مزارع کشت کوکنار در ولایت های مختلف افغانستان را ادامه می دهد. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید که در 1 سال گذشته نظامیان آنان 13,000 هکتار زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کردند. در این میان اما متین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان از عدم همکاری جامعه جهانی نیز انتقاد می کند.
با وجود از اینکه تعهد کردن که ما همکاری میکنیم متاسفانه هیچ همکاری نبود. ولی امارت اسلامی افغانستان دار و مدار خود را، اکثر بودجه خود را، بودجه بعضی معادن را سرکزی کرد که معتادین خدم شود، این پدیده شوم را کاملا جدی مبارزه صورت بگیرد.
انتقاد حکومت طالبان از عدم همکاری های جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر در حال است که به شمول ایالات متحده آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا کمک ها در بخش مبارزه با مواد مخدر را از سال 2022 به این سو با افغانستان از سر گرفتند. سازمان ملل متحد می گوید که به منظور موثریت بیشتر آن، اکثریت این کمک ها از طریق اداره های این سازمان به مصرف می رسد.
پیش از این سازمان ملل نیز طی چندین گزارش هشدار داده که منع کشت کوکنار بیشترین تأثیر را بر وضعیت اقتصادی دهقانان گذاشته و خانواده های دهقانان را فقیرتر ساخته است.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، 2 منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم 2 تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی. 35 کیلو را احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
و حال هم به یک موضوع مرتبط به تولید مواد مخدر می پردازیم. باشندگان بلوچستان پاکستان می گویند که جمع‌آوری بوته ومان از کوههای این ایالت بیشتر شده و اکثراً برای تولید مواد مخدر به افغانستان قاچاق می شود. فعالان مدنی در شهر کویته مرکز بلوچستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که جمع‌آوری بوته ومان از کوههای زیارت از دو سال به این سو ادامه دارد و قیمت آن امسال چندین برابر افزایش یافته است. آنان میگویند که همزمان با رو آوردن مردم به جمع‌آوری بوته ومان، استفاده از شیشه نیز در میان جوانان بیشتر رایج شده است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
منطقه زیارت مربوط به ایالت بلوچستان پاکستان با داشتن بیش از 100 هزار هکتار جنگلات با بوته‌های وحشی از جمله ومان پوشیده شده است. حال باشندگان منطقه زیارت به جمع‌آوری بوته وحشی ومان را آورده و آن را در بدل پول به قاچاقبران مواد مخدر می‌فروشند. غیاث کاکر نویسنده و ژورنالیست در منطقه زیارت بر رادیو آزادی گفت که جمع‌آوری بوته ومان در منطقه آنان از اوایل سال 2023 آغاز و اکنون جوانان بیشتر به آن رو آوردند.
پس از جمع‌آوری از منطقه زیارت و شهرهای دیگر به ویژه شهر کویته قاچاق می شود. خریداران مخصوص خود را دارد و به مراکز داخلی و بین المللی فروش مواد مخدر هم قاچاق آن صورت می گیرد. حکومت جمع‌آوری آن را منع کرده، اما به نظر می رسد که حکومت در تصمیم خود جدی نیست، چون محکمه خاص جنگلات وجود دارد، اما من تا حال شاهد جزا و جریمه کسی نبودم.
جرمانه و کولسی بیکنه. آقای کاکر می گوید که در اوائل قیمت یک سیر بوته ومان 4000 کلدار پاکستانی بود، اما امسال به 8000 کلدار افزایش یافته است. بوته وحشی ومان که برای نخستین بار در سال 2014 با تشویق قاچاقبران مواد مخدر و سوی جوانان از کوههای ولایت‌های غور و فرا جمع‌آوری شد، از آن در تولید مواد مخدر نو شیشه استفاده می شود. یونس باشنده منطقه زیارت در بلوچستان بر رادیو آزادی گفت که قاچاقبران بر علاوه خرید بوته ومان از مردم محل، شیشه تولید شده از آن را به منطقه آنان می آورند و جوانان بیشتر را به آن معتاد ساختند.
بوته ومان از طریق قلعه عبدالله به افغانستان قاچاق می شود و در آنجا از آن شیشه تولید می شود که خیلی خطرناک است. ما می بینیم که استفاده از شیشه در میان جوانان ما هم بیشتر شده و این قابل نگرانی است. جمع‌آوری بوته ومان حال هم ادامه دارد و حکومت برای جلوگیری از آن علاقمندی خاص ندارد.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان در سالهای اخیر به بزرگترین تولیدکننده شیشه در منطقه مبدل شده و اکثر این شیشه حال با استفاده از ومان تولید می شود. به تازگی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان گفته که نیروهای آنان محموله های مواد کیمیاوی به ویژه ومان را ضبط کردند که برای تولید مواد مخدر از خارج به افغانستان آورده می شد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خوی روین از ای روین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کس باید کش معتاد نمیشه.
یه تل چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئله ایتیاد و تأثیرات بد آن بر روابط خانوادگی می پردازیم. با افزایش روزافزون معتادان مواد مخدر در افغانستان، اکثر افغانان از مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد به ویژه همسایه‌های معتادشان شکایت دارند. دزدی، مشکلات اجتماعی و عادت دادن جوانان به اعتیاد از جمله این شکایت‌ها است. به همین دلیل برخی ها با نقض حقوق همسایگی روابطشان را با همسایه معتادشان قطع می کنند. اما عالمان دین بر روابط نیک با همسایه معتاد تاکید می کنند، زیرا به گفته آنان معتاد مریض است و همسایه مریض نیازمند دلجویی و کمک می باشد. همکار ما با احسان الحق حنفی عالم دین مصاحبه کرده و در نخست از وی در رابطه به حقوق همسایه پرسیده است.
همسایه اصلا سه قسم است. یک قسم همسایه سه حقوق داره، دویم قسم همسایه دو حقوق داره و سیم یک حق داره. همسایه که سه حق داره و سه صفات باید داشته باشه: اول اسلام، دویم قرابت و سیم همسایگیری. حق اسلامشان هم باید در نظر گرفته شود، حق قرابتشان هم باید در نظر گرفته شود و حق همسایگیریشان هم باید در نظر گرفته شود. همسایه است، باید او را اذیت نکنیم، باید حقشان ادا بکنیم ولو این همسایه کافر باشد. حق همسایگیریشان باید ادا کنیم. هیچ وقت باید همسایه که کافر هم می باشد باید او را اذیت نکنیم. و همسایه دویم دو حق داره: حق دوستی و حق همسایگیریشان، یا حق مسلمانی و حق همسایگیریش. سیوم قسم همسایه یک حق داره که نه مسلمان است و نه از جمله اقربا می باشد، فقط همسایه است. حق همسایه کافر هم سر ما شما لازم است و حق همسایگیریشان باید ادا کنیم، تدبیر کنیم، برایشان اذیت نرسانیم.
با نگاهی به ارزش همسایگی، معتادان چقدر می تواند به این اصول دینی عمل کنند؟
افراد که معتاد هستند اونا هیچ وقت نمی تواند که حق همسایهشان را ادا کند، به خاطر که کسی که به این مواد مخدر مبتلا شد او تقریبا هر چیز از دست می دهد، حیثیت، عزت، حتی هر کس که مبتلا به این قسم مخدرات می باشد، هیچ وقت یک کسی معتاد حقوق همسایه ادا کرده نمی تواند، به خاطر که او نمی فهمه و هر چیز از دست داده اصلا.
با معتادان همسایگانشان معمولا با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
کسی که معتاد می باشه از طرف مردم اهالی، مردم منطقه، از جامعه طبعا با مشکلات روبرو میشه، به خاطر که هیچ کس در جامعه بالای افراد معتاد اعتماد نداره، اشیاء مختلف دزدی میکنه، حتی همسرش، اولادش بالایش اعتماد نمیکنه. وقتی که مردم فامیلیش بالای یک کسی معتاد اعتماد نمیکنه، مردم اهالی چی قسم بالای قسم مردم اعتماد میکنه؟ هیچ وقت نه. همیشه مردم از این قسم افراد خدا نگاه میکنه، اموال خدا نگاه میکنه، اولاد خدا نگاه میکنه که یک جنجال، یک مصیبت، یک مشکل برای ما ایجاد نکنه. یک معتاد در یک منطقه مثل زنگ خطر وارم است. مردم بازی خطر از این قسم مردم با مشکل مواجه می باشد و خود نگاه می کند. وجودشان برای مردم یک مصیبت است. زندگیشان در یک منطقه برای مردم یک مصیبت است. مردمی که با اضرار مواد مخدر می فهمند همیشه در ترس و حراس می باشند که خدا نکند که همراه این قسم مردم اولاد ما معتاد نشه یا یک مشکل دیگه برای ما ایجاد نکنه. همیشه مردم همراهشان با مشکل مواجه می باشند.
در حال حاضر در مناطق و قریجات مختلف افغانستان معتادان زیادی در همسایگی مردم زندگی می کند که با توجه به مشکلاتشان مردم عام در قبالشان چه مسئولیت هایی دارند؟
اول باید کسی که معتاد با مواد مخدر می باشد باید توصیه کنیم، نگاه کنیم، با محبت، با ترتیب، طریقه و لهجه آرام و خوش. به نفرت هم نمیشه که ما همراهشان نفرت کنیم، در یک ساحه و منطقه دورشان کنیم. مجبور هستیم من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان، این قسم مردم باید اصلاح کنیم تا که اونا جلب و جذب شوه و از مواد مخدر دستبردار شد. معرفیشان کنیم به شفاخانه هایی که امیال معتادین زیر علاج دارند تا که از مواد مخدر دستبردار شود و پس صحت یاب شود. و این کمک تنها برای یک فرد معتاد نیست، حتی این کمک اصلا برای خود ما شما است، این کمک به فامیلشان است، این کمک به اولادشان است، این کمک به آینده شان است که ما جامعه ما باید از این قسم مردم پاک شود. باید تپ و تلاش بکنیم که اونا باید پس به زندگی خوش بگرده و به خاطر آگاهی عامه
در مقابل مواد مخدر باید علمای کرام از آیات های قرآنی، از احادیث نبوی، از اقوال علمای کرام باید استفاده بکنند تا مردم بفهمند که مواد مخدر یک چیز حرامی هستند. عقل انسان را از بین میبره، صحت انسان را تخریب میکنه، زندگی انسان را از بین میبره. ما شما میفهمیم کسی که مبتلا به این مواد مخدر شد، فرض کنین که او در حالت زندگی مرده شمرده میشه، همسرش در زندگی او بیوه شمرده میشه، اولادش در زندگی او یتیم شمرده میشه، به خاطر که این مردم به یک عمل غیر انسانی غیر اسلامی مبتلا شدن، زندگیشان از بین رفتن، حیثیت و عزتشان از بین رفتن. مستفیدان متنفذین باید وقتاً فوقتاً جوانان منطقه کنترل کند. والدین با مسئولیت باید اولادشان کنترل بکنن. امی قسم در مکاتب، در لسه ها، در پوانتون ها استادان محترم هم مکلف هستند که شاگردان خویش باید از مواد مخدر نگاه کنند و حتی دولت مسئولیت جدی دارد در این مورد. حتی رسانه ها مسئول هستند که در این مورد بر برنامه ها جور کنه تا که مردم نفرت بکنه.
چی باید کرد تا مردم محله و همسایه های ما معتاد نشوند؟
همه ما مجبور و مکلف هستیم که جامعه باید اصلاح بکنیم. وقتی که یک جامعه علمی می باشه، اصلاح می باشه، مکتب و پوهنتون می باشه و مردم با علم و با سواد می باشه، طبیعیه که از این قسم اعمال مردم خودداری می کنن. همه ما مسئولیت داریم. دست یک معتاد می گیریم، حفاظت برای خود ما شما میشه. یک معتاد از اعتیاد خلاص میکنیم، حفاظت جامعه ما شما میشه. یک معتاد از اعتیاد خلاص میکنیم، اولاد ما از اعتیاد خلاص میشه. با می خاطر همه ما مسئول هستیم که همراه مردم یا افراد معتاد باید کمک بکنیم که از اعتیاد خلاص شوا. اگر از توان ما و شما بالا بود، مراجعه میکنیم به مسئولین دولتی، اونا باید مداخله بکنه، بعد از تداوی برشان یک هنر یاد میکنه که همی کارا در آیندهشان سبب حفاظتشان میشد و سبب صحت و زندگی خوبشان میشد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و در این بخش شما را به شنیدن درامه جالب دعوت می کنم. در درامه می شنوید که اجمل به قصد سفر به خارج از کشور به میدان هوایی می رود، اما با رسیدن به محل تلاشی در ترمینال میدان هوایی دست و پاچه می شود و در حین وارخطایی بار بر شکمش دست می کشد. وقتی پلیس دلیل بدتر شدن وضعیتش را از اجمل می پرسد و بیشتر وارخطا می شود. در این درامه می شنوید که اجمل چرا دچار وارخطایی شده و پلیس با وی چه کار می کند؟
اوهو اجمل جان، چشمای ما روشن، بیا خوش اومدی بادار.
زنده باشی بیادر جون.
السلام علیک، جور بخیر، ساعتت خوب است؟ خیرت، بسیار خوش اومدی. بیا اجمل جان، سر چوکی بشی. مهربانی،
چه حال داری بیادر؟
قربانت، زنده باشی، خودت خوب هستی؟
شکر است، مرحمت خداست.
زیاد وقت میشه که درکایت نیست، اینقدر دیر بود، ما چطور یادت اومدم؟
والا لالا جبار، امی آدم که ضرورت داشته باشه مجبور از یک دوست خود کمک بگیره. ما هم کم خرج شده بودم و پیش تو آمدم. اقا مفلس هستم که هیچ پرسان نکن، حالا کارم نیست. ما گفتم اگه 5000 افغانیگه برام قرض بتی.
اجمل جان، والا اگه حالا پیشم 5000 باشه.
تو هم عجب گپای میزنی بیادر، دقیقا مغازه کلون 5000 افغانی نداری؟
دارم، اما پیسی نقد ندارم، در کارو بار بند است. چینایی ها یک متل دارن، که میگن بر ما مویی نده، بلکه طریقی مویی گرفتن برم یاد بده. ما به جای دادن پیسه طریقی پیسه پیدا کردن برات نشان میتم.
یارا اگه این کار کردی ما را خود خریدی. الان زود شو برم بگو که ما چی کنم.
اجمل جان یادت هست که ما پیسه یک کراچی را نداشتم، اما حال این کلان مغازه دارم شکر.
مغازه را خو میبینم. حالی را برم بگو که دقیقه وقت کم یک پیسه را چطور پیدا کردی بیادر.
یک قصه بسیار طولانی است. حالی را برم بگو تذکره و پاسپورت داری یا نه؟
آه دارم.
پس که داری سبا که تذکره و عکس و پاسپورت مغازه ما بیا که برات ویزه میگیرم.
صحیح است، اما این را برام نگفتی که چه رقم کار است.
او را پس آن برات میگم. اول برات ویزه میگیرم. زور آور خارج میبرمت خارج، هم پیسه است هم چکر. بیبی یک راز است، فکرت باشه کسی را نگویی، در خونام به کسی نگو، فقط ما تو خبر داریم و بس. صحیح؟
صحیح، نمیگم خاطر جمع. اوه جبار، در این میدان اوه چه قبیر و بار است لالا، کل از این مردم خارج میرن؟
نه کلشون هم خارج نمیرن، بعض مردم از یک ولد به ولد دگه میرن، اما اکثر مردم به کشورهای خارجی میرن.
این مسافرها چرا در قطار استاد هستن؟
اینجا مسافرها تلاشی میشن. اجمل جان خدا عادی بگی، تلاشی بسیار جدی است، خو متوجه خود باش.
چی؟ تلاشی جدی است؟ حالا خیلی چطور کنیم؟
ای تو را میگم سرشکم از زیاد دستکش نکو، باز پولیس میفهمه که در شکم تطمن کنم گپ هست، تا گیرت بالا خود دادیمو. برو پیشو که نوبت تلاشید رسید. برو دیگه
بیادر بنگ سردی تسمه بانو خورد اونینجا برو که آدم تلاشید کنه.
مرا تلاشی میکنه کی تلاشی میکنه؟
چرا قبر خطاست؟ خو گفتمت که پیش از اون آدم برو که تلاشید کنه.
شایسته جان چی گپ هست؟
این یادم میگم که برونجا تلاشید کنه، اما هیچ گپ ها نمیفهمه.
او جوان اینجا بیا که من تلاشید کنم.
سعیس اینه میایم.
چرا قوار خطاستی؟ ای دانه چرا تو خوش خوشک میشه؟ سرش کمه چرا تو دست میکشی؟ حتما کدام گپ هست؟
اما تو دست میکشم.
ناقم وار خطا نیستی، تو باش هر گپی که باشه آل معلوم میشه، این ماشین معلومش میکنه. شکمت چی میکنی که این رودایت معلوم خواد کرد؟
در شکمه من خوی روین است و این ماشین ها معلومش میکنه. خوبی خواد شد که با پلیس راست ما بگویم، میشه کلایم کنه.
جوان ده چی فکر رفتی؟
قماندان صاحب اگر راست ما بگویم مرا خود چیز نمیگینه؟
پلیس خواست خدا میخواه که مردم برشان راست بگویه. بگو چی گپ است؟
گپ اصلی ای است که ما
سم سعی گپ بزن، مطلب چیست؟
یک از در شکم ما ایروین جای بجای کده، ما تا حالی کار نکده بودم، یک رفیق مرا بوزی داد قماندان صاحب.
چی؟ در شکمت ایروین است؟ رفیقت کجاست؟
در پشت من نفر سیام است، نامش جبار است.
بیادرا در بین شما جبار کیست؟
ما جبار هستم قماندان صاحب.
تو اینجا بیا اسلم.
بله قماندان صاحب.
تو یک دفعه پیش بیا.
اینه صاحب،
این دو نفر در شکمای خود ایروین جا بجای کردن، دستایشان اول چک بزن و در اتاق تحقیق ببرشان. اینه ما میاد.
امرتان بجای میشه قماندان صاحب.
بله شنونده های عزیز، متشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. مطالب برنامه این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یک تا نگهدارتان.